بخش 61.
تمام کسانی که دلال شوقی را در آن روزهایی که صحنه‌های خارجی فیلم زنی در جنگل فیلم برداری می‌شد دیده بودند، بر این عقیده بودند دلال همان دلالی نبود که او را می‌شناختند یا درباره‌اش شنیده بودند. عزوز جابر می‌گوید هیچ کس نمی‌دانست این تغییر در رفتار ستاره معروف مصری از چه زمانی پدیدار شد. در روزهای اول همه دیدند نه تنها دلال بلکه تمام گروه فیلمبرداری این فیلم عجیب سرشار از سلامت و شادابی هستند که یقیناً هوای آزاد جنگل هرچند گرم و مرطوب باعث آن شده بود. همان احساس لطیفی که همه را در زیر چتری از محبت و الفت جمع کرده بود. مدحت صبری، نرمخو، صبور و پاک سرشت بود به اندازه‌ای که همه را شرمنده می‌کرد. اما سعد الحکیم دستیار کارگردان آدم مرموزی بود و کسی تا کنون از او چیزی نشنیده بود. مثل دینامی بود که هیچ وقت از حرکت باز نمی ایستد. بارها سختی راه را با ماشین جیب تحمل می کرد و به همراه عزوز جابر برای خرید وسایل مورد نیاز فیلم یا عوامل آن از محل فیلم برداری به شهر اویو در نزدیکی آنجا و گاهی حتی تا لاگوس می رفت. این در حالی بود که مدیر تولید نیز در آنجا حضور داشت. مدحت صبری به او بی نهایت اطمینان داشت و او هم به خوبی می دانست که مدحت دقیقاً چه چیزی می خواهد. اما تولید کننده عزوز جابر وقتی از آن روزها سخن می گوید نمی تواند برخی نکته های عجیب و رفتارهای نامفهوم را که از سعد الحکیم سر می زد نادیده بگیرد. به گونه ای رفتار میکرد که انگار هر وجب از لاگوس را میشناسد. میدانست هر چیزی را از کجا بخرد، راه ها و جاده ها را میدانست و یک روز وقتی از او پرسید که آیا تا به حال به لاگوس آمده است، لبخندی زد و با شگفتی پرسید:
من کی به لاگوس اومدم؟ برای چی؟
اما دلال با آن چهره گلگون و بانشات و آن برقی که در چشمانش می درخشید به نظر می رسید بسیار آرام و خوددار شده است. دیگر مانند همیشه عصبی نبود و جلوی دوربین کاملا مطیع و حرف شنو بود و با دیگران زود به تفاهم می رسید و آنچه در جریان بود و آنچه را که کارگردان از او می خواست به خوبی می فهمید. شبها که پس از یک روز کاری همه دور هم بودند و با گفتگو و شوخی شب را می گذراندند، او بهترین رفیق بود، خوش صحبت و شیرین زبان. هرگاه برای بحث درباره صحنه یا موقعیتی جلسه گرفته می شد، او با توجه گوش می داد و با جدیت در بحث شرکت می کرد. این بحث و گفتگوها کارگردان مدحت صبری را بران داشت تا پیشنهاد دهد برخی اصلاحات در سناریو صورت پذیرد. دلال از او خواست که خودش این اصلاحات را انجام دهد، اما او نپذیرفت و تلگرافی به نویسنده در قاهره فرستاد و نظرش را درباره این اصلاحات خواستار شد و خواست تا در صورت موافقت اصلاحات را اعمال کند، که این موضوع دلال را به شدت شگفت زده کرد. دلال با بهت و شگفتی گفت:
اینقدر برای شغل خودت ارزش قائلی مدحت؟
خب به خودم احترام میذارم.
روزها گذشت و کار با نظم ادامه پیدا کرد. روزی عزوز از تأخیر در دریافت اصلاحات ابراز نگرانی کرد. مدحت لبخندی زد و گفت:
معنای تأخیر اینه که نویسنده با اصلاحات موافقت کرده و البته باید هزینه اون چیزی رو که از اون خواستیم بپردازیم. نویسنده که یه دستگاه نوشتار نیست، هنرمنده، خلق میکنه.
استاد، میدونی اگر اصلاحات سر وقت به ما نرسه، هر روز که اینجا هستیم چقدر واسه ما هزینه داره؟
تو میدونی اگه ما اصلاحات رو خودمون اعمال کردیم و خراب شد چقدر ضرر میکنیم؟
این گونه بود که همه عوامل فیلم احساس کردند از مصر به نیجریه منتقل نشدند تا تصاویر خارجی فیلم مصری را فیلم برداری کنند، بلکه آنان احساس می کردند از دنیایی به دنیای دیگر منتقل شدند. این جو آکنده از احترام که مدحت صبری ایجاد کرده بود بیش از همه بر شخص دلال شوقی تأثیر گذاشته بود. هیچ کس نمی داند آن روزها در ذهن دلال شوقی چه می گذشت. برخی مطمئن بودند دلال شوقی گرفتار عشق شده است. عزوز جابر بسیار دیده بود که دلال در حالی که تکیه داده به مدحت صبری در هنگام کار یا صحبت یا در جلسه بدون اینکه او متوجه شود خیره شده است. اما هیچ کس یک بار ندید با او خلوت کند یا با او به جایی برود و یا حتی کنارش بنشیند. دلال همیشه آنجا بود، مدحت هم همیشه آنجا بود. همه بدون استثناء از همدیگر می‌پرسیدند موضوع چیست؟ هیچ کس نمی دانست که دلال شوقی با سرزندگی و تراوتی که دارد و عقربه‌های زمانی که او را به دوران نخستین جوانیش می برد، آن روزها که به عنوان نقش اول در یکی از داستانهای مشهور دهه 50 در مصر درخشید و بحث‌های زیادی را در میان منتقدان به همراه داشت، در آن وقت میوه‌ای تازه را می‌ماند که هنوز دست روزگار آن را از روی شاخه سبزش نچیده است. هیچ کس نمی‌دانست او با این همه جلوه بحران روانی شدیدی را می‌گذراند. حق داشتند گمان کنند او گرفتار عشق مدحت صبری شده است، اما او مانند دیوانه ها بود و از خودش می پرسید این چه حسی است که در درونش پدید می آید. آنچه او احساس می کرد عشقی مانند آنچه که پیش از آن می شناخت نبود، نوعی اگر تعبیر درست باشد گمشدگی خفته بود، نوعی نماز در محرابی که تا کنون به آن پا نگذاشته بود.